الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف، ایشون در توضیح این فرمایش مرحوم آخوند یا در تحقیق کلام آخوند، برای اینکه ما به چه دلیل در این بحث باید ضابطه را موضوع عرفی قرار بدیم و به چه دلیل برای ما عرف اعتبار داره در این بحث، ایشون می‌فرمایند همانطوری که ما برای اصل حجیت ظاهر کلام شارع، برای حجیت ظواهر از چه راهی وارد میشیم؟ از این راه که شارع مقدس چون در این کلماتش در مقام تفهیم به مخاطب هست، لذا که عهد من العرفه، بنابراین ظاهر کلام شارع حجیت داره. اون وقت فرمودن که همچنین اگر این ظاهر یک مصادیقی داشته باشه و این مصادیق همشون مصادیق حقیقی باشن، نه اینکه حالا یکی مجاز یکی حقیقی، همشون حقیقی باشن، باز در تعیین این مصداق، تعیین یکی از این مصادیق حقیقی، باید سراغ اونی که حقیقی عند العرف هست ما بریم. حالا عرض میکنم بحث ایشون میفرماین ما اگر موضوع رو عقلی بگیریم، صدق نقض حقیقیه. اگر موضوع رو دلیلی بگیریم، صدق نقض حقیقیه. اگر موضوع رو هم عرفی بگیریم، با صدق نقض حقیقیه. یعنی ما لا تنقض را بر هر کدام یکی از این ستا معیار حمل کنیم، این عنوان حقیقی رو داره. اگر هم کردیم برای اینکه شعار اینجا گفته لا تنقض مراد حق عقلن هست، این استعمال مجاز نمیشه. دلیلن هست استعمال مجاز نمیشه، عرفن هست استعمال مجاز نمیشه. بعد اون وقت میفرمان اگر در چنین مواردی خود عرف محاوره‌ای با هم داشته باشن و لفظی باشه مفهومی داره، مصادیق حقیقیه متعدد داره، باید ببینیم اون مصداقی که عرف بهش عرض میکنه ما هم همون رو عرض بکنیم. در ما نهنفی عرف به همون موضوع عرفی عرض میکنه، میگوید در اونجایی که موضوع عرفی باقی نقض هست، اگر ما مخالفت کردیم، اگر مخالفت نکردیم ابقا هست. در حقیقت مرحوم اصفهانی پای عرف رو و حجیت عرف رو در مصداق به این نحو به میدان میاره. قبلا یک بحث دیگری بود، هم در مباحث جلد اول هم در مباحث جلد دوم، و اون این بود که تعیین مصداق با عقله. مرحوم آخوند، مرحوم اصفهانی، اینها برهان اقامه کردن بر این که تشخیص مفاهیم با عرف، عرف یک مفهومی باید تشخیص بده، ما چیه، دم چیه، اما انتباق یک عنوان بر یک مصداق خارجی میگوین این قهریون عقلیون، این دیگه دست عرف نیست. وقتی میگیم ما رو مفهومش رو میگه مثلا مایه کذا، این انتباقش بر این مایه خارجی قهریه، چه عرف بخواد قبول بکنه چه عرف قبول نکنه. ولی همینها، یعنی همین مرحوم اصفهانی، برای این که عرض کردم آخوند این مطلب رو در متن کفایه نداره و این رو ما یا به عنوان توضیح فرمایش آخوند از اصفهانی بگیریم یا تحقیق در مطلب، مرحوم اصفهانی میگوید که چرا پای عرف در بعضی از مصادیق جریان داره، اونجایی که مصادیق حقیقیه مختلفه باشه عرف مرجع است در اینکه کدام مصداق باید اخذ بشه. عرف در چنین مواردی مصداق عقلی یا مصداق دلیلی رو اخذ نمی کنه و میاد مصداق عرفی رو اخذ می کنه. چراش رو دیگه نگفت، چراش نیست که میگن بین خودشون، بین خودشون اگر میگن این عهد ما رو نقض نکن، اینجا میگن آقا همون عهد موضوعه و میان مرادشون نقض عرفیه. حالا فرض کنید که اگر گفته او ساعت ده بیا، ده و یک ثانیه آمد، نمیگن نقض کرده، عقلا نقض شده، ولی عرف میگه نه این همونه، ده و یک ثانیه هم ده. عرف بعضی از مصادیق رو نقض میدونه یا نمیدونه، اما عقل نقض میدونه. اون وقت در بین، من مرحوم اصفهانی اینطور میگه، میگه اگر عرف بین خودشون یه محاوره‌ای داشتن، یعنی احدی از عرف به دیگری میگه آقا این پیمان رو نشکن، اینجا مراد کدوم مصداق نقض بود؟ مصداق عقلی نقض بود یا مراد مصداق عرفی نقض بود؟ مراد مصداق عرفی نقض بود. حالا شارعم که احد من العرف داره با همین مردم صحبت میکنه، وقتی شارع میفرماد لا تنقض، یعنی مصداق عرفی نقض نباید واقع بشه.
چرا نگیم از اول ببینیم مبنا اشتباهه؟
حالا صبر کنید،
انتباق عقلی نیست.
حالا صبر کنید، عرض میکنم اونم عرض میکنیم، اجازه بفرمایید. اون وقت ببینی اینجا مرحوم اصفهانی میگوید که در تطبیق، در صدق نقض، کلمه تطبیق هم حالا خیلی دقیق نیست، در صدق نقض و عدم صدق اینجا تسامحی در کار نیست. عرف میاد یک تسامحی را در حدود موضوع به وجود میاره. عرف میگوید که مایی که تغییرش رو از دست داده با مایی که متغیر است مسامحتن یکیه. اول میاد یک تسامحی در ناحیه موضوع ایجاد میکنه، میگه آب که تغییر از دست داده با آب متغیر یکیه، فرق نمیکنه، عقلا فرق میکنه، اما عرف روی نظر مسامحه خودش میگه فرق نمیکنه. از چه نظر؟ میگه بالاخره نجاست عارض بر ذات ماه، نه عارض بر دو چیز، یکی ما یکی تغییر. میگه وقتی من به ارتکاز خودم مراجعه میکنم، نجاست عارض بر ذات ماه، لذا تغییر و عدم تغییر در نزد عرف دخالتی نداره، عنوان مقوم رو نداره. مسامحتن میگه آب غیر متغیر با آب متغیر یکیه. خب مرحوم اصفهانی میفرماید اینجا در خود موضوع تسامح میکنه، گفت میاد حدود موضوع رو توسعه میده، ولیکن در خود مفهوم نقض، در تطبیق نقض بر مصداق تسامح وجود نداره. وقتی که ما میایم در اینجا میگیم آقا این آبی که تغییر رو از دست داده همون آب متغیره، الان اگر حکم نجاست رو گفتیم بر این ما باقیه، اینجا بقا حقیقی است، و اگر گفتیم حکم نجاست نقض میشود، نقضم حقیقیه، نه در عنوان بقا و نه در عنوان نقض تسامحی وجود نداره. اینجا یک اختلافی بین مرحوم آشتیانی و مرحوم اصفهانیه. مرحوم آشتیانی که بعد از اینکه ایشون میگوید کسانی مثل مرحوم شیخ و منتبع شیخ که میگوین موضوع عرفی در اینجا ملاکه، ایشون میگوید مخصوصاً از موضوع عرفی، موضوع عرفی تسامحیه. عقل میگه این موضوع در زمان شک با موضوع در زمان یقین دوتاست. عرف روی تسامحاتی که دارد میگوید این موضوع در زمان شک با موضوع در زمان یقین یکیه، منتها میگوید این تسامح از قبیل قضیه و حقیقت، قضیه حقیقت ادعایه سکاکیه. یادتون هست در بحث مجاز و حقیقت سکاکی در مقابل مشهور میگوید ما اول میاییم این رجل شجاع را ادعاً میگیم مصداق برای حیوان مفترسه، و بعد کلمه اسد رو در خود حیوان مفترس ما استعمال میکنیم که میشه استعمال فیما وضع علیه. یک حقیقت ادعاییه ای را مرحوم سکاکی ادعا کرده، مرحوم آشتیانی هم ما نحن فی رو تشبیه میکند به همین حقیقت ادعاییه. میفرماید که کسی نیاد، آشتیانی این رو برای چی میگه؟ میگه کسی حالا نیاد بگه آقا این چه بساطی شماها در آوردید، موضوع رو میگه درش مسامحه بکنن. اما اونی که مبنی بر این هست میگه درش مسامحه نیست، شما میگید عنوان موضوع درش تسامح به وجود میاد. حالا این بقا و نقض که الان میخواد بار بشه بر این موضوع، میگه در این بقا و نقض مسامحه نیست. به عبارت دیگر مستشکل میگه کیفه یعقل که صدق بقا و نقض درش مسامحه نباشه، اما پایه او که عبارت از این موضوعه درش مسامحه باشه. آشتیانی میگوید شما در حقیقت ادعایه چجور درست کردید اونجا اختلاف بین مبنی و مبنیون علی را شما در حقیقت ادعایه درست کردید. در حقیقت ادعایه اونجا میگید که آقا این رجل شجاع اول ادعا میکنیم یکی از مصادیق حیوان در جنگل همین رجل شجاعه، بعد اسد رو در همون حیوان مفترس استعمال میکنیم، استعمال میشه استعمال حقیقی. آشنیانی میگه چطور در حقیقت ادعایی این اختلاف بین مبنی و مبنیون علی مشکلی نداره؟ خب در ما نحنفی هم از قبیل حقیقت ادعایی است. اون وقت مرحوم اصفهانی قدس سره ایشون در اثناء فرمایششون میفرمان ما نحنفی ربطی به حقیقت ادعایی نداره. مرحوم اصفهانی به چی گفتم؟ بله، مرحوم اصفهانی در رد بر آشتیانی ولو اشاره به کلام آشتیانی نمی کنه، اما در حقیقت در رد بر آشتیانی میگوید که ما نحنفی هیچ ارتباطی به حقیقت ادعایی نداره. از طرفی بیان اصفهانی به عینه بیان آشتیانیه، یعنی همانطوری که آشتیانی میگوید المسامحتو انما هو فی تحدید الموضوع، عرف میاد آب فاقد للتغیر را میگه مسامحتن مثل آب واجد للتغیره. مسامحه در موضوع، اما در مسئله نقض و بر مسئله بقا اینجا مسامحه نیست. حالا این دیگه خودتون نگاه کنید مرحوم اصفهانی چی میخواد اینجا بگه. ظاهرن حالا از عبارتشون چیزی استفاده نمیشه، فقط میگن این مانحنفی ربطی به حقیقت ادعایی نداره. خب اینم تقریبا شبیه حقیقت ادعایی میشه. در چی؟ در این که مبنی ممکنه مبنیون علی درش تسامح باشه، اما در مبنی تسامح نباشه. حالا این باید خودتون در عبارت اصفهانی دقت کنید. پس ببینید مرحوم آشتیانی، مرحوم اصفهانی، مرحوم شیخ، اینها که قائلا ملاک موضوع عرفیه، میگن عرف در اینجا در موضوع تسامح میکنه. بله، در توضیح کرامه اینا اینطور میگه. بله، اینها مسئله رو از باب تسامح میبرن. اما ما عرض کردیم ما باشیم و عبارت آخوند، آخوند چون مسئله ارتکازات عرفی رو داره مطرح میکنه، عرف مسامحی یعنی عرفی که بدون ملاک بیاد یه حرفی رو بزنه، بهش میگه ما این یک کیلو 10 گرم ازش کمه، میگه باشه من مسامحتم میگم 1 کیلوه. اگر از همین عرف سوال بکنیم شما داریم مسامحه میکنی؟ میگه بله من مسامحه میکنم اینجا رو. یعنی در تسامحات عرفیه عرف به تسامح خودش توجه داره، در تسامحات عرفیه اصلا میدان برای ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع اینا وجود نداره. آخوند اینجا از راه ارتکاز و مناسبت حکم و موضوع وارد شده. حالا آیا خود آخوند به این معنا توجه داشتن یا نه، اینم برای ما قطعی نیست.
در حاشیه داستان از آن تصریح میکنه که بعدش یعنی خورد خورد میارن و میفرمون اون تسامح خورد که ما قبول نده.
خیلی خب، اگر اونجا فرمودن دیگه ما باشیم و عبارت در کفایه، ایشون نمیخواد از راه تسامح وارد بشه. یعنی این اشکال که لعت باره به تسامحات عرفیه. خب این اشکال متوجه آشتیانی و اصفهانی و اینا هست، میگه ما بالاخره شما در یه قسمتی گرفتار تسامح شدید و بحث اینه این تسامح چه دلیلی ما بر اعتبارش داریم. وقتی شما میایید در یه قسمتی پای تسامح عرف رو به میدان میاری، اینجا همه حرفا این است که آقا این تسامح به چه دلیل معتبره. در بحث اصل مثبت، اونجایی که واسطه واسطه خفیه، اونجا ما عرض کردیم که اصلا عرف واسطه خفی را کل عدم میدونه. اصلا عرف میگه آقا گویا واسطه ای وجود ندارد، تسامحا هم میگه، ولی اینکه حالا اونجا هم باز بحث بود، امام رضوان الله تعالی علیه میفرمان عرف دقی مراده نه عرف مسامحی. حالا اگر گفتیم مسامحتن هم این رو کل عدم میدونه، میگه آقا عرف میگه هر چه واسطه است، اینجا واسطه رو عرف قبول نداره، بود و نبود این واسطه رو کل عدم میدونه، یکسان میدونه. ولی بحث در این است که اینجا خوب اینو دقت کنید، شما مرحوم آشتیانی، شما مرحوم اصفهانی میگید تهدید، تهدید با هی جیمی، گفتم که با هی دوشش نمیشه وحشت کنید، تهدید با این تهدید و حدود موضوع از راه تسامح عرف به وجود میاد. همه سوال ها این است که به چه دلیل این تسامح در اینجا ملاک اعتبار داره و معتبره. شما اجازه بفرمایید، شما مرحوم اصفهانی، شما مرحوم اصفهانی وقتی خواستید یا کلام آخون رو توضیح بدید یا خودتون تحقیق کنید، میفرمایید آقا همانطوری که اصل ظواهر حجیتش به ملاک عرفه، مصادیق نقض را بریم سراغ عرف. خیلی خوب، ولی بحث ما یه مرحله قبل از اونه.
چرا؟
شما اول میایید میگید عرف مسامحتن آب غیر متغیر را همون آب متغیر میدونه، میگه آقا این همونه. البته اینجا دقت کنید یه استصحابی رو فقها برش اجماع دارن و اصلا از همونجا افتادن تو این بحث تسامح، و اون چیه؟ در همین مسئله کره. اگر یه آبی به اندازه کر باشه، حالا ما یه قاشق دو قاشق از اون برداریم، خب عرف اینجا میگه اینی که یه قاشق دو قاشق او استثناء شده کسر شده، این همونه مسامحتن، میگه این همونه. و اینجا آقایون همه استصحاب رو قبول دارن. اما در مانعنفی بحث در تسامح در موضوع خارجی نیست. در مانعنفی نمیم بگیم آقا این آب خارجی را ما یه خوردش رو برداشتیم، عرف میانا یه قاشق چای خوری از این برداشتید، این ضربه نمیزنه، این همونه. در مانعنفی بحثمون است که آیا عنوان الماء با عنوان الماء المتغیر دو تاست یا یکیه. عرف میخواد بگه که آب متغیر با آب یکیه، و به چه دلیل ما بیم اینجا نظر عرف رو بپذیریم؟ باز به عبارت اخرى، ما درست طبق فرمایش امام موضوع عرفی فرقش با موضوع دلیلی این است که موضوع دلیلی رو مفاهیم کلیه رفته، موضوع عرفی میاد رو موضوعات خارجیه شخصیه. ولی آیا خود شما که مسئله رو احاله به ارتکاز میدید، خود شما که مسئله رو میبرید رو قرینه مناسبت حکم و موضوع، ارتکاز و قرینه رو روی این موضوع خارجی بیاده میکنید یا رو عنوان پیاده میکنی؟ رو عنوان پیاده میکنی؟ اون وقت حرفا همینه، همه اشکال همینه. به چه دلیل عرف بیاد تصرف در عنوان بکنه؟ اصلا همه حرفا اینه یه مرحله قبل از نقض حقیقی باید مثلا حالا عرض کنم یه مقدار من مجال بدید ببینید. آقایون خوب اینجا بحث رو دقت کنید، ما نباید ارجت بگیم حالا مثل شیخ و اصفهانی و فهول از اصولیین حتی امام اینا تقریبا تا زمان ناهازا تقریبا همه میگن بله موضوع عرفیه و تسامش هم یا میگن هست یا میگن نیست. اونایی که میگن هست میگن این تسامش ایبی نداره. حالا بازی کلامی هم از مرحوم ناینی نقل میکنیم، اصلا پیداست اینجا مسئله یک عویسه‌ای بوده برای این بزرگان. مرحوم ناینی میگه شک در صدق است نه شک در مصداق است تا ما بگیم موضوع حق دخالت، عرف حق دخالت نداره. میگه در ما نهنفی، ما وقتی که میگیم این آب تغییرشو از دست داد، الان شک ما در صدق است، آیا نقص صدق میکنه یا نمیکنه، بقا صدق میکنه یا نه. بحث مشکل در مصداق نیست تا بیاید بگید عرف حق دخالت در مصداق نداره. ایشون از این راه وارد میشه. ولی خب ما به مرحوم ناینی، به مرحوم اصفهانی، مرحوم اصفهانی میگوید که اینجا مصداق حقیقی نقص همون مصداق عرفیشه. میگیم آقا شما بحثا رو همه رو بوردی روی دلیل، بحث نقض و بقا رو مطرح میکنید، دلیل استصحاب، در حالی که یه مرحله قبل از این ما یه دلیلی داریم به نام الماء المتغیر نجسون. شما اول قبل از این که پای دلیل استصحاب رو به میدان بیارید باید تکلیف این دلیل رو روشن کنید، بگید آقا الموضوع المعتبر فی هذا الدلیل هو الموضوع العرفی. باز یه بیان دیگه عرض میکنم، خوب دقت کنید آقایون، از مواردی است که باید عنایت بفرمایید و مغتنم بشمرید. ما یه دلیل استصحاب داریم، لا تنقض الیقین بالشک. رسائل رو باز میکنیم، کفایه رو باز میکنیم، اینها میگوین لا تنقض القاء به عرف شده. باید ببینیم عرف کجا میگه نقض، کجا میگه نقض نیست. خیلی خوب میگیم آقا رو چشم ما، شما میگید میگید آقا عرف در این مایع کر خارجی، میگه آقا اگر دو تا قاشق چای خوری ازش برداشتیم باز آمدیم گفتیم که حکم مطهریت رو داره، این ابقاء اگر گفتیم نداره نقض قبول داریم. ولی بحث ما این نیست، بحث ما این است، یعنی ما بحثمون در این که نقض بقا معیار صدقش عقل یا عرف این نیست. الان بحث ما اینه، یه الماء المتغیر نجسون داریم، اول باید تکلیف این رو روشن بکنیم. اجازه فرمایید، آیا موضوع الماء المتغیره کمون که ظاهر دلیله؟ خب شما بخواید بفرمایید، شما آخوند، شما دیگران مثل مرحوم اصفهانی میگید عرف رو مناسبت حکم موضوع، میگه آقا نجاست با ذات ما ارتباط داره، به عرف چه ربطی داره؟ عرف شکارست بیاد این حرف رو بزنه؟ اصلا عرف این مناسبت از کجا میفهمه؟ این ارتکاز از کجا آورد؟ شارع میفرماد الماء نجسون ازا تغییر، یا الماء المتغیر نجسون. حالا رو الماء المتغیر میایید، ما باشیم و ظاهر دلیل میگیم ماء متغیر نجسه. عرض میکنم که بگیم آقا اونجا که میگه الکلب نجسون، ظاهر دلیل صورت کلبیته، بریم سراغ عرف، عرف میگه نه ذات کلبیت با نجاست تناسب داره. بحث اینه که به چه دلیل نظر عرف در اینجا معتبره. شما میخوایی با لا تنقض با مسئله صدق و عدم صدق نت موضوع درست کنید برای ما؟ این همون حرفی است که از اول معالم به ما یاد دادید، حکم موضوع درست کن نیست. شما اول باید موضوع رو برای ما منقح بکنید، بعد بیایید میخواه این موضوع ابقاش به چیه، این موضوع نقضش به چیه. شما با عنوان نقض و بقا دارید برای ما موضوع درست میکنید. این به نظر من یک اشکالی است که اینجا به نظر من اشکال واضحی هم است و تعجبه که چطور فحول و اصولیین این مسئله در اینجا توجه نکردن. و ببینید اشکال دیگر ما اینه، مرحوم آخون میگه عرف دو تا نگاه داره، یکی نگاه به عنوان اینکه اهل محاوره است، به این نگاه مرجع اون فی تشخیص المفاهیم، یکی اینکه خودش ارتکازات داره، خودش قرینه مناسبت و حکم موضوع داره، به این نگاه میشه مرجع اون لتعیین الموضوعات. اولا که ما قبول نداریم، یا عرض کردم اصفهانی هم وقتی میخواد این رو توضیح بده میفرماید ان للعرف نظرین، یکی نظر به عنوان اهل محاوره، میگه آقا مفهوم ما چیه، مفهوم دم چیه، مفهوم نمیدونم تراب چیه، دو به عنوان اینکه این ارتکازات و مناسبت و موضوع داره. ما عرضمون است که
این دیدن عرف درسته، واقعا هم این حالا رد ایداری مثلا
اصلا من میخوام همین این کار کنم، اصلا من میخوام این عرف یک نظر واحد بیشتر نداره، عرف به هیچ وجه اجازه فرمایید ببینید عرض کنم خدمت شما، ما یا عرف رو چون عرفی که در اینجا داریم میگیم مراد سیره عقلا نیست، اگر مراد سیره عقلا باشه میریم تو ارتکازات عقلاییه و بعدم میریم روی که این ارتکاز عقلایی آیا امضا شده امضا نشده، مخالفت شده یا نشده. شما باز من مکرر گفتم ممکنه یه وقتی از شما در جلسه امتحان سوال کنن آقا فرق بین عرف و سیره عقلا چیه؟ چی گفتیم قبلا؟ ببین عرف امضا نمیخواد. شما وقتی که میگید فتیمم و سعیدن طیبا، بگید آقا مفهوم عرفی سعید تراب خالصه، تمام شد، امضا نمیخواد دیگه. برای تعیین مفاهیم الفاظ که ما میگیم عرف مرجعه، لا یحتاج الى الامضا. اما وقتی پای سیره و غلایه رو به میدان بیم، خب آقای سیره و غلا هست، شعاره باید برای ما امضا کنه تا به درد ما بخوره. شما در اینجا شما مرحوم آخون که میگید ارتکازات عرفی، اگه مرادتون ارتکازات و غلایی باشه نیاز به امضا شعاره داره، اگر یه ارتکازاتی غیر از ارتکازات و غلاییه به چه دردی میخوره است؟ به چه درد ما میخوره در اینجا؟ لذا این مشکل در اینجا باقی میمونه. حالا جمع‌بندی نهایی، من این رو اصل بحث رو اینجا امروز نظر خودم رو تقریبا دیگه داره روشن میشه، عرض کردم شما روی این ببینید، عرض کردم اگه این تفکیک رو نکنید در این بحث به نتیجه نمیرسه. شما وقتی کفایه میخونید با آخون میگیم چرا موضوع عرفی معتبر است، میگه اطلاق لا تنقض. به مرحوم اصفهانی میگیم، میگه اطلاق لا تنقض. به مرحوم ناینی میگیم، ایشون هم همین از همین راه میان. برسیم مرحوم محقق حائری استاد امام از همین راه میان، ولی که امام یه بیانی دارن میفرمان در مجلس درس استاد ما مرحوم حائری یه چیزی گفته غیر از اونی که در درر گفته. خود امام و مرحوم والد ما علی ظاهرشون هم همین نظر رو دارن. اینا همه همین رو میگن، میگن آقا ما باشیم، ما باید سراغ دلیل استصحاب. استصحاب میگه که نقض نکن، نقض نکن یعنی حق نداریم بگیم عقلا، باید بگیم آقا صدق عرفی نکنه. ما عرض می‌کنم که مشکل اینجا نیست، الان مشکل در انواع متغیر نجسونه. به چه دلیل ما موضوع دلیلی رو برداریم جاش موضوع عرفی بگذاریم؟ و صلی الله علی محمد و آله.
اون اصلا نیازی به این استثناء نقض و بحث نبود. بحث اینه که اونجا عرف نتونسته، یعنی حجیت عرف در اون تعیین
میدونم. پس به حکم، پس به حکم حضور